کلی زور زدید که اینا یه دو اصول فقه بزرد نداشتن، مجوز نداشتن، باید مجوز دارد تا اصول فقه تفسیر کمک اینقدرم عالی کنم چه شده که واقعا مشکل یا حاکمه در خبر شما همون مثلا بحثای الفاظ و اصولتون این واقعا ظرفیت نداره که تو مقدمات به تفسیر هم بیاد ازش بحث میشه و بعدش هم بجا تو داشتن منطقه فهم من در مورد اما منطقه فهم من در مورد کاملا یه ارز وارداتی بندی خود حالا میتونی جدوش رو بایدش بایستی بدون این اصول داره موجوده و اینجا نشد یعنی هر کس تلاش کردی که خود وارد بشه هم بسته خود که اسمش در مجرد اصول رو روز تفسیر دعوا سر اسمش نیست ولی بیاری این نفیت اصول فکر موجوده چون بیاری توی سرفست های تخصصی تفسیر بیاری نه این بود یعنی شورانی مجرد زنده بردار واسه تفسیر کنی مشکلی نداشت بچه من شروع هایی بجرد از این ها رو به جایی مثلا بحثه یه اصول افتاد کنجا هر دوشتا مثلا بحثه یه ارماتی با همتر فهم منطقه این ها رو برمشتم بگشتم اما خودم همتر فهم من دارم میگم اونجا بچه بگم خب حیفه دیگه یعنی منطقه اونجا میگم شروع کنیم از اصطلاحات مثلا ارماتیست ها شروع کنیم به بحث کرد مثلا میگم اشکالم نداره ولی بالاخره این ظرفیت اصول فقه سنتی موسوم شد بگیر نوری دارم بلده یا دانشوی بزن نورشی درست میکنم کار نیست و کار دو اصول فقه موجود ما هیچ فهمه تو این زمین ها نیست و ما مثلا مثلا از قرن 18 به بعد اروپا مثلا برای تفسیر قرآن استفاده خیلی حرف خود در بودیم قرن 18 اروپا و یکی بود ما تفسیر اولی ها بکیم نوشته شده نو عوضان خودشون چیزی هم میگرد کلاس داره دیگه مثلا اونجا بگیم دو واحد ارموشی باز کردیم کلاس مثلا بگیم دو واحد اصول داد باز کردیم یه دو واحد اصول داد باید چند هم خواهی باز کردیم یه همون تو رو بگیم در عمده هم نمیتونن تحصیل بدن ها یعنی من اونجا که تحصیل میکنن دلوه هم بشون بشون ما این تحصیل ارموشی تو اصول بهتر از اینو خوندیم بیارید هیچ کس نمیاد تا اینشون میگید اصلا اصول داد ما این دید نخونیم بازی کشون نه اصول داد رو با این دید کنم نه اینکه تأثیرش تأثیر فهمیدن اما الان قشنگ میفهمند این مدی تو تأثیر تأثیر داره
کجاشون مشترکه؟ کجاش مشترکه؟
هر دو زبان شناسی داریم هر دو مثلا درگیر فهم معنا دیگه مدی که مخواد تفسیر کنن اصول داد شما مخواد کشف بکنه مراد جدی مدی کنه یه سنار از شده دیگه من کشف کنم مراد جدی و تکرده و یه بایی که تفسیر بکنم یه متنی رو فهمتی نداره هرچند اونا دیگه حالا دیگه مطرده که متکلم برد و درجه جمله دید که نشنه یه دیگه مشهور کرد یه متکلم برد یعنی چی؟ یعنی دیگر همین که کلام رو خودس استادش رو ازش یه متکلم برد یه بزرش کنم من همون این کلام هرچی دارم میخواد خلاصه به این کلام میتونم بار کنم یا هر جور بخواب میتونم این کلام رو بزنم حالا نمزی میخواد جواب رو بجاز بده به این دابید که نشتایی نم همین که این جمعه رو گفت متوجه که برادا من این جمعه رو همچین درسی کنم که روح دیدی که نشتایی اونجا به لرزه بیفتم نمزی رو خواد جواب حالا شیگه اصلا اینطوریه یعنی مثلا میتونی یک کسی تذکیر رفته نمیدام یا موزی چهار خالش ندیدنم این مطالب کنه بحث تطبیقی بین اینا خیلی یعنی مثلا نظریه مزفر تو بحث دراد تصوری مداریم رو برید با نظریه هرش یکی از ارمانتیست به مشهور با اون موازه کن چون هم میداره تصوری نظریه اما لگه چه هم درسته دیگه چه استرد داری مزفر چی میگه بکنه چی میگه کاملا مقابل تطبیق خب بسم الله
نبی نعد القاسم مصطفی محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله وصحبه وسلم 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 وعلى رفتی و ارواح العالمین فراد مختن شد. خب خاطرتون باشد بحثمون توی خلاص علامت الحقیقه در مجاز بود. من مظفر ظاهرم با در واقع تبادل کار کردن، با صحت حمل و عدم صحت سربم کار کردن، به این اعتراض که رسیدن گیر دادن که نمیشه اعتراض رو فقط شروع و کسرته، شروع و کسرت از توش معنای حقیقی بودن در نمیاد لزومن لزومن ها. بعد اگر شروع و کسرت و حد در واقع وضع برسه و ما دیگه از حق لفظ بدون قرینه این معنا رو بفهمیم، اون شیوع و کسرت وضع سازه، اون شیوع و کسرت معنی حقیقی میسازه. منتها گیری که داره اینه که چی؟ اونجا در واقع شما با تبادل کار کردید. این وقتی شیوع و کسرت به حدی رسید که من مجردن من کل قرینه از خود لفظ معنا رو در واقع بفهمم، این دیگه منشأش اعتراض نیست. اعتراض منشأ وضع تعینیه، وضع تعینی منشأ این تبادل است. درکه چه جوری؟ اونجا شما ناچارید با تبادل کار بکنید. پس شروع کسرت وضع تعینی رو قبول داریم، منتها برمیگرده به تبادل. شروع کسرتی هم که هنوز شک داریم به حد وضع تعینی رسیده یا نه، که محل بحث ما اینجاست، مشترک بین حقیقت و مجازه. یعنی مجاز هم میتونه همچون شیوعی داشته باشه، حقیقت هم میتونه همچون شیوعی داشته باشه. لذا صرف شیوع استعمال و کثرت استعمال و اینها به درد ما نمیاد. منتها گفتیم آیه سبحانی تو هر موجز این اعتراضی که توضیح میدن در واقع شیوع و کثرت رو یه جور دیگه دارن تقید میزنن و میگن شیوع و کثرتی که در مقام های مختلف و در واقع سنخ استعمال های متفاوت به کار میره، ولی در این حال یه معنای جامع، یه روح المعنا تو همه این کاربرد ها و استعمال ها هست که من با در نظر گرفتن اون روح المعنا میتونم بگم این لفظ واقعا مشعر به این معنا هست. منتها بعد اون خصوصیات موردش رو دیگه نمیتونم در بیارم، خصوصیات موردش رو میزنم به اون استعمال خاص و اون قرائنی که بالاخره تو اون کلام خاص وجود داشته و این قید مثلا خاص، این خصوصیت خاص رو ایجاب کرده، چون خصوصیت دیگه مشترک نیست، چون فرض شد که اون معنای جامع مشترک بین همه استعمال هست و هر کدوم هم خصوصیت هایی ممکنه داشته باشن دیگه. وقتی مثلا واژه غنا با تعبیر لهو الحدیث داره توضیح داده میشه تو روایت، خب این یه جور در واقع تقید رو بیخوره. وقتی با واژه قول زور مثلا داره تفسیر میشه یه جور مثلا داره تقید میخوره. وقتی مثلا تو تعبیر بیت الغنا به کار میره این یه جور کار برده، وقتی مثلا تو تعبیر مغنیه به کار میره یه جور تعبیره. یعنی این کاربردهای مختلفی از یه واژه وجود داره، خصوصیاتش مال خودمون استعمال، اما اون معنای جامع و روح معنا رو میتونیم به شکل کلی به اصل لفظ نسبت بدیم. یه همچین اعتراضی رو آیه سبحانی در واقع توی اعتراض قبول کردن. من اون مظفرم شبیه همین رو گفتیم توی اون آره صحت حمل، تا صحت حمل به حمل شایع، صحت حمل به حمل شایعی که گفت مخصوصا اگر اونجایی که شما بین یه معنای عام و یه معنای خاص شک بکنید، اگه ببینید که اون معنای عام شما تو جمعی کاربرد ها مثلا حضور داره، خصوصیتش مال تک تک استعمال، اون معنای عامتون میشه در واقع معنای حقیقی. یا اگه نه به اون معنای عام نرسیدید و دیدید که یه معنای خاصی فقط تو جمعی کاربرد ها مثلا وجود داره، خب وقت میگید اون معنای خاصه مثلا. این در واقع همون سعیدی که خود مظفر مثال میزد، اینو در واقع اسمش رو آیه سبحانی گذاشتن اعتراض. چرا؟ چون پیش فرضشون این بود که صحت حمل و عدم صحت زد فقط توی حمل اولیه، این مشهور خود مظفرم اول تو حمل اولی پیاده کردی، گفت اونجایی که در واقع شما دارید تو صحت حمل کار میکنی معنای مرتکز از لفظ موضوع قرار میگیره واسه اون معنای مشکوک تفصیل. معنای مشکوک تفصیلی شما اگه با اون معنای مرتکز یکی شد مفهوما علامت حقیقت، اما اگر یکی نشد میشه علامت مجهول. با شایعه که کار میکنه، خب شایعه مصطلح مشهور نیست، یعنی مشهور توی ساعت حمل عدم کرد صد با حمل شایعه اصلا کار نکرده، مظفر با حمل شایعه کار کرده. همین حمل شایعه رو ما میخوایم بگیم که براد از اطلاعات در این حمل شایعه است، لذا نتیجتاً باعث صبحانه تفاوتی نمیکنه مظفر. یعنی بالاخره خصوصیات موارد استعمال رو اگر شما به یه روح معنا برگردونید، اینو مظفر حجت میدونه. مطالعهشون اسمشو میذاره صحت حمله به حمل شایعه، آی صبحانی اسمشو گذاشته خلاصه اطلاع. نکته ای که حالا اینجا قابل تعمل اینه که ببینید این صحت حمل و عدم صحت سلب و همه اینا در واقع برگشت به تبادر. میشه دوشه حالا نکته ای که اینجا هست اینه که در واقع شما اون معنای مرتکز که از حق لفظ مثلا چی میگن خال استفاده میشد، وقتی پی میبرید که این معنای مرتکز شما تفصیل پیدا کرده، که بالاخره بدونید این معنای تفصیلی تو دل اون معنای مرتکز شما هست، درجه در واقع همون التفات هست. تو تبادر چی میگفتیم؟ تو تبادر میگفتیم آقا شما اگه عالم به لغت باشید یه معنای مرتکزی تو ذهنتون هست، التفات ندارید. درست شد؟ التفات که پیدا کردید که آقا من اینو دارم بدون قرینه از این لفظ میفهمم، همین التفات ها، همین التفات که شما بدون قرینه دارید این معنا رو از لفظ میفهمید، این میشه تبادل. درست شد؟ خب حالا تو ساعت هم مگه همین کار نمیکنه؟ ما دقیقا توی ساعت هم از کجا میفهمید که این حمل اولیه شما صحیح هست یا صحیح نیست؟ این شما مواجه شدید دیگه، لفظ رو به ما حوله اومد معنی المرتکز گذاشتید، موضوع مواجه شدی با این که خب حالا این معنای مشکوکه من همین معنای مرتکزه یا نه. خب این شما اول وحدت معنا رو تشخیص میدی، بعد حمل میکنی و بعد میگی این حمله صحیحه. یعنی اون صحت حمله به حمله اولیه شما قطعا متوقفه بر یه پله قبل‌ترشه که میشه همون در واقع تبادل. بذا صحت حمل و عدم صحت سهب رو اگر شما به تبادر در واقع برگردوندید، درست شد؟ بهتر بود که مظفر این بیان حمل شایعش رو ببره زیل همون اطراد، نذاره تو صحت حمل. اگه قرار شد اطراد یه دلیل مستقلی بشه در قبال تبادر، بهتر ما این صحت حمل و حمل شایع رو هم تو همون تبادر مطرح کنیم، چون صحت هم تشخیصش متوقف بر تبادر شماست و اگر شما تبادر داشته باشید تو تبادر رو لاست دیگه. فرض ما این بود که تو اعتراض من تبادری ندارم، زنی قیدایی که به سال بیدادیم میگفتیم قیدا چیه؟ شبه مفهومیه توش داریم، یعنی من کاملا شک دارم که قیدا به صوت میخوره، به کیفیت صوت میخوره، به مضمون کلام و قول میخوره. یعنی همین هم تو این روایت ها هستا، به قول زور یعنی کلام باطل، قیلا حرمتش به جهت بطلان کلامشن مدرجه. یا کلمه لهو الحدیث که میگن، لهو رو خود کلام مضمون کلام بار میشه، رو کیفیت حدیث بار میشه مدرجه. داشت رو همین ها در واقع تو موارد استعمال شما شک ایجاد میکنه، یعنی موارد استعمالت هم جوریه که شما رو واقعا به یه سرجمع مثلا معنای مفهومی هم ممکنه نرسون. خب اینجا شما قطعا تبادر ندارید، هر چقدر التفات داشته باشید که آقا من از حق لفظ غنا بدون قرینه چی میفهمم، خب هیچی نمیفهمم، یعنی همه این احتمال دوباره میاد تو ذهن. به اینجاست که اعتراض کمکتون میکنه، لذا اعتراض خودش یه دلیل مستقلی میشه در قبال تبادر. اما اونجا صحت حمل و عدم صحت سلب و اینا اندل معال دوباره برمیگردن به تبادل. لذا اگر ما باشیم و خلاصه مسئله اعتراض رو بعد اصلاح صبحانی یه دلیل مستقلی بدونیم کنار در واقع تبادل، و بعد بگیم بعد صحت حمل و عدم صحت سلب قرینه خوبیه، منتها این در واقع فقط داره موضوع التفات درست میکنه واسه حل تبادل. این وقتی شما هم میکنی در واقع داری توجه میکنی که من بالاخره تبادر دارم یا ندارم، یعنی تشت دوباره برمیگرده به همون حد وسط
دوازده تا بهتر بود مظفر به چنین که اعتراض رو بزنه پوش کنه ساعت حمل و عدم ساعت سر رو میزد نقل میکرد که آقا اینا در واقع برمیگرده به همون تبادل میشه. نه نه فرق نمی کنه، یه تبادل هم گفتیم هم برای جاهل پیشه هم برای عالم، منتها یه بار شما تو تبادل برمیگردی به یه در واقع کاربرد لفظ، شما تو تک کاربرد هم تبادل میتونی پیدا کنی. یعنی همون که متوجه میشه تو این استعمال درست شد، من بدون قرینه از غنا اینو فهمیدم. همین که شما بدونید این ظهور یا این در واقع معنا مجرد ان کل قرینه از خود لفظ در میاد، حالا اینو چه خودم بفهمم با اون التفات حالا به لغت باشم یا التفاتیه و تبادل حاصل میشه، چه اینکه نه رجوع کنم به در واقع تبادل عالمه به لغت. تبادل با همون یه دونه استماع مجرد ان کل قرینه شکل میگیر درست، اما تو اعتراض اینطور نیست دیگه. اعتراض کلی تتبع استعمال میخواد، کلی مثلا سنخ شناسی استعمال میخواد، حتما هم باید این سنخ ها متفاوت بشن چون سنخ واحد هیچ کمکی به شما نمیکنه هر چقدر هم کسرت داشته باشه. همون نقدی که مظفر به اعتراض مشهور کرد که آقا شیوع صرف مشترک بین حقیقت و مجازه، هر چقدر زیاد کاربرد داشته باشه اسد تو رجل شجاع کسی رول کاربرد هم باشه بالاخره مجازه. مدعی چه دوشو؟ لذا فایده نداره مثلا تو حتما باید بری سراغ این که چی؟ اصناف استعمال پیدا کنید، در بعد تو تتبع استعمالاتتون مشخص کنید که بالاخره این اصناف استعمال واقعا فرق دارن، تفاوتاشون رو ببینید، بعد بگید والا یه جامعه مشترکی هم تو همشون وجود داره. ببین در واقع اعتراض کمک میکنه واسه مستقیم کمک میکنه واسه کشف معنای حقیقی. بله اگر اون معنای حقیقی رو من یک بار با یه هرچین اعتراضی کشف کردم دیگه برای من تبادر حاصل میشه. منتها اینجا دقت کنید اعتراض علت ثبوت تبادره نه علت کشف تبادر. آفر صحت حمل و عدم صحت سر بر فرض درست بودنشون هم علت کشف تبادره نه علت ایجاد تبادر. یه شما یه تبادر تو ذهنت بود معنی مرتکز بود دیگه، التفات نداشتی با صحت هم میخوایی با التفات درست بشه، اشکال نداره دوام نداریم سرش، ولی خودش ببین دلیل مستقلی نیست، علامت مستقلی نیست، علامیتش برمیگرده به تبادر. اما اعتراض نه، اعتراض با یه همچین در واقع شیوهی که آقای صبحانی توضیح میدن یا همین مظفر تو حمل شایع داره توضیح میدن، این میشه در واقع خودش یه منشأ مستقل برای کشف معنای حقیقی. بله اگر یک بار شما با این اعتراض کشف معنای حقیقی کردی دیگه الان از غنا تبادر داری، غنا دیگه شبه مفهومیش حل شده برای تو، متوجه تو تبادر داری از غنا که آقا من اون معنای مشترک جامع بین همه استعمالات رو معنای حقیقی غنا میدونم دیگه. متوجه بله بله جاهل به تبادل دیگران رجوع میکنه دیگه، یعنی مثلا از این تک استعمالی که من انجام دادم عرف مثلا عرب از غنا چی فهمید از حاق لفظش بدون قرینه.
میخوام بگم دوباره برگرد
و اون تبادل
بشه
واسه عالم لغت. بله یعنی شما تبادل عالم لغت رو کشف میکنه دیگه درست، حالا چه جاهل این کار انجام بده رجوع کنه چه خود عالم رجوع کنه، مطمئن مهم اینه که با تک استعمال هم به دست میاد. جایی که تبادل باشه شما با همون یه مورد استعمال اگه احراز کنید که قرینه کمک نکرد در فرع معنا حل میشه. اما تو اعتراضی طور نیست دیگه، تو اعتراض حتما تتبع استعمالات نیاز داره، پیدا کردن جامع نیاز داره.
گفتیم که لستش چجوری حل میشه، گفتیم اونجا گفتیم هم گفتیم که باید در اون موقعی هم یعنی موقع هم رخ نمید که یه اونجایی که تباین داشته باشه این دوتا برده اینجا اولا تباین بود به چه یعنی چه اتحاد نه اتحاد
بینه چیه چیه
یعنی لفظ و معنا دیگه گفتیم یه چیه یعنی دوستی که این لفظ چند تا دردت کنیم یه اینجا که بزرم این صوته رو نگاه کنیم ما صوت چه
صوت که قطع نیست وجود لفظیه دیگه چون صوت خارجی که وجود خارجیه وجه الان وقتی لفظ که ما میگیم مرادمون وجود لفظی است، یعنی حیث حکایتگری که این صوت پیدا کرده اعتبارن
شاید به نظر بره بشه همون بشه معنای مرتکزی که تو ذهن مزفر هست. متوجه؟ ولی حالا فکر کنید چون یه جای حیث لفظ دوباره خودش موضوعیت پیدا میکنه، یعنی خود لفظ به تنهایی بدون در نظر گرفتن معنا میاد تو حمل شما. مثلا وقتی میگید زیدون ثلاثی حمله دیگه، یا وقتی مثلا میگید ضربه فعل و مازن، یا وقتی مثلا میگید ضرب تو قولی، این ضرب تو رو من گفت لا اله الا الله قولی، مثلا کلمه تو لا اله الا الله مثلا فلو نمیشه دوش. یعنی یه جاهای خود لفظم موضوعیت پیدا میکنه تو حمل شما، یعنی اون 18 پس میره بیشتر بشه. حالا تعامل میخواد
سیبرم اشکال مدفر هم نگفتید سیستم مدفر که
دیگه بگید بسم الله دوادر گیر میدا بکنم سیستم مدفر یا قبول سکنید
انگاه که اینجا اونجا که مدفر اراده
متوجه کجا داریم مسئولیم دیگه مدفر گفت دلت تصوریه نداریم، دلت همیشه تصدیقی است، اونم از نوع اراده جدیش. بعد میگیم حالا خب تو تبادر که بالاخره شما مجردن کل قرینه از حق لفظ داری ظهور لفظ رو میفهمیم، خب این دلت تصوری هست بالاخره یا نه، و اوغلا با یه همچین بالاخره مکانیزمی کار میکنن یا نه. در اینجا خب بفهم
اگر که اونجا مدفر دلت جدی رو قبول میکردن و دلت تصور قبول میکردن، این واسه کل جمله بود، کلام بود، یعنی ممکن که موقعی که خورف
این تک تک الفاظ دیگه در تصوری دارن دیگه
اگه مخواهی با واسه تک تک الفاظ میشه قایت و قلایی مطرح کردیم این تک تک این لفظ معنا رو چون خودش خلاص باش کار میکنه دیگه.
تو میدونم کار میکنه سیستم من گیر میکنی یا نه
مگه اینکه اینطوری بچه کنی اینطوریش بیدیم که این واسه کلام بوده اون درایت جدیه که میگفتن یعنی که از کلام درایت جدیه دارن، یعنی ببینیم ما تو عرف از کلام در تصوریشون یعنی قاید اقلایی نداره که بگن که با این کلام در تصوریش کار کنیم، ولی موقعی که میرسیم به خود لفظ و تک تک الفاظ و این موضوع نه یه هر لفظی انگار که با در تصوریش هم کار میکنیم، به صرف معناش هم دقت میکنیم، اصلا اینجا درات جدی اصلا رخ نمیزن با توی تک یک کلمه.
خب دیگه دوستان نقد مزفر حلش چیزی پیدا بفهم خطور اسمش رو گذاشت دیگه، گفت فجیه تو غلایی نداره به درد میکن. نه بس در دلتش نیست، بس در که الان اغلا حجت میدونن کار میکنن باش یا نه، یعنی خود مزفر توی علامت الحقیقت والمجاز با تبادر داره کار میکنه. ما هم که الان توضیح دادیم که همون ساعت حمله عدم ساعت سر بشم که برگشت به تبادر اعتراضم که زده پوچ کرده مسجد دوشو اعتراض قبول نداره، ساعت حمله ساعت سر رو قبول داره ولی گفتیم برمیگرده و همون تبادره. حالا تنها مکانیزم و اقلایی شما توی بحث چی میگن علامات و لحقیقت و مجاز میشه تبادر با این ادبیات اعتراض ما رو فعلا به زد کرده درست شد. خب دیگه حالا این تبادر همون دلت تصوری است که اونجا داشتید میکوبیدش و بعد میگفتید به درد نمیخوره و قاعدت وست فقط چیه انتقال به معنای مراد جدی متکلم و ایناست یا نه، بالاخره میشه به این بحث جواب دو بحث دارد لفظی نیست شما اسمش هر چیز استاد چیز رو همون تبادر مدرد سر اسمش دعوا نداریم، همون چیزی که الان شما میگید تبادر که مجردن کل قلینه از حق لفظ داری یه چیزی رو میفهمی، دو صفحه پیش میگفتی که این به درد نمیخوره چون قاعدت الفاظ و قاعدت وضع الفاظ چی بود؟ نقل و انتقال به معنای مراد جدی متکلم بود.
این هم که درسته، بعضی همین مثالایی که زدین اینکه زیدون ثلاثی و اینا خب اینجا که از زید معنای داره ولی اراده جدی هم دوباره اون معناش
لفظش دیگه اراده جدی پیدا میشه اما اراده جدی رفته رو خود لفظ
میگم یه گفته اراده جدی اون معنا
باشه میدونم، یعنی باز میتونه جواب بده که اراده جدی هست بالاخره، حالا اراده جدی اون معنای متبادر نیست آره اما اراده جدی هست دیگه بالاخره
اراده جدی و خود معنی که تعلق
نگیره باشه به لفظ تعلق گرفت، یعنی از لفظ شما خود لفظ رو قصد کردید مشکلی نداره، اینش آره میشه یه جوری جواب داد بالاخره چون
بحث داره اراده جدیه و ایشون هم میگه اینجا هم اراده جدی دارید دیگه، خود در تصوری هم کار نمیکنید، میخواد اینجا نقدشه که آزد در تصوریش میشه اون شخصه، ولی من تو این جمله چی قصد کردم؟ خود کلمه زه و یه و ده رو قصد کردم. یعنی اراده جدی هست، این معید میشه واسه مزخر. یعنی کرده چه کنیم؟ تبادر نقض میشه در آفتیست مزخر یا؟
یعنی که بگیم این تبادر این رو خوده وقتی که شرکه اینجا کار رو داره ولی اون تصور جاش
نمیدونم حالا شکی چجور حل میشه. قبول، ببین جایی کاربرد تبادل جایی که شما شکی متقابل هر شک تو چجور برطرف میکنی؟ با انتقال صرف، یعنی با ظهور لفظ مجرد انم گله مریم. این میشه همون دلت تصوری این تیکش، این تیکه. یعنی شما از صرف لفظ وقتی به معنا داری میفهمی بدون هیچ قریبه‌ای، یعنی متکلم هم میذاری کنار، قصد متکلم هم میذاری کنار، جایگاه این کلمه تو کلام هم میذاری کنار، میخوای از حق لفظ به معنا برسی. ما اسم همینو میگفتیم در تصوریه، میگفتیم اغلام باش کار دارن، کارم میکنن. مزفر گیر داد که نه در تصوریه نداریم، حجت اغلایی نداره، اغلام باش کار نمی کنن، باید کار نمی کنن، امید جان کار نمی کنن. ریشه نقد رو یه خورده میتونید تبیین کنید که آقا تای بالاخره این نقد ما به مظفر توی بحث دارد تصدیب دیگه چی بود؟ نقد ما ببینید، حالا اگر دیگه چاره نیست وقت هم بحث بعدی بشم تا در این رو تمومش کن. بحث ادراکات حقیقی اعتباری رو قبلا اینجا به این مناسبت های بحث کردیم، گفتیم که ادراکات جای خودش تقسیم میشن به ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری. ادراکات حقیقی قرار بود چیا باشن؟ هست و نیست ها باشن، به این شکل ادراک ما فقط کشف میکنه از خارج. درکه چه داشته؟ ادراکات ما فقط کشف از خارج میکنن، ما جعل نمی کنیم، ما نمی سازیم، اصلا به اعتبار و به اختیار من و شما نیست. شما چشم رو باز میکنی همینجور مفهومی که میریزه تو ذهنت، چه بخواید چه نخواید. اگه مردی چشم رو باز کن مفهوم نگیر، خودش به اختیار برای شما نیست. مکانیزم این مفهوم هم باز اختیار برای شما نیست. همین که چشم رو باز میکنم مفهوم همین میزه میاد تو ذهن من، من نمیتونم مفهوم اینو یه مدل دیگه بگیرم. خودش کاملا ادراک حقیقی و هستانی است برای آدم رو داره توصیف میکنه، هستانی است ها رو توصیف میکنه و عالم فقط در واقع اینجا کاشفه و خودش اختیار و خودش جعلی اینا هست. اما توی اعتباری ها گفتیم که نه، اینا یه سرچی از بایدها و نبایدهایی هستن که خودمون ساختیم، بایدها و نبایدهایی که در واقع جعل میکنیم. و این بایدها و نبایدها دیگه وجود خارجی تکوینی نداشت که بگیم بله یه بایدی تو خارج بود ولی بایده رو فهمیدم، نه، ممکنه منشأ داشته باشه اما بالاخره بایده رو خودم ساختم. من نیاز داشتم به رفع آتش، برای که این نیاز به رفع آتش هم برطرف بشه خودم گفتم باید یه آبی بخورم. این باید آب بخورم منشأ انتظار خارجی داشت که بالاخره من نیاز به آب داشتم، منطقه این نیاز آب باعث شد که من خودم یه بایدی رو جلب بکنم. درکه بعد حالا جالبه یه جاهایی شما در این حالی که نیاز دارید و باید رو بایستی جلب می کردید علل قاعده، شما اتفاقا باید رو جلب نمی کنید، میگید الان دوست دارم تشنه بمونم آبم نمی کنم. ببین دست خودته، میتونی بگی من نباید آب بخورم، همون جایی که نیاز داری آب زرف مثلا میری دکتر، خدای نکرده مثلا جراحی چیزی کرده باشه، باز متوجه به تو میگه آ شما نباید آب بخوری، اونجا خودت هم میگی که من نباید آب بخورم، در حالی که آتش هست، ببین نیازه هست، اگه مثل حقیقی ها بود بایده میومد، متوجه، ولی بایده که نیومده هیچ، تو نباید هم به جاش گذاشتی، به کاملا دست به خودتونه این جعل باید و نباید ها، کامل دست خود. این بحث مفصل حتما پیگیری بکنید از مقاله 6 اصول فلسفه به روش رئالیسم، شرح شهید و تحریه هم کولاد خوب هم متن و علامه هم شرح شهید، برای که مثل که رفتان آخر اصول باید کار دارید دیگه، یه جا ببندیدش بالاخره، حتی میگم یه جا هیچ وقت بسته نمیشه، ولی حداقل یه دور اینو مطالعه بکنید، چون تا آخر اصول دیگه هی با این نیاز دارید، چون کل اصولتون ادراکاتش اعتباریه و برای در واسه شناختن ست ادراکات اعتباری اول مقالشش رو مطالعه کنید. اونجا یه بحثی هست، دقت کنید حتما این بحث رو پیگیری کنید که آقا ادراکات اعتباری با تعریفی که حالا علاوه مطرح میکنند و بسط میدن و توضیح میدن و اینا فعلا کار ندارن، میرسونن بحث رو به اینجا که آقا از بیان گذشته نتایجی به دست میاد، این نتایج هم دیگه نتایجی که علاوه میگیره دیگه، ریاضی ریاضی، یعنی قشنگ از مرحله اول دقیقا این نتیجه به دست میاد، بعد گاهی اوقات مثلا میگه از اتم مقاله و نتایج گذشته این نتیجه به دست میاد، یعنی اینجا مشه ریاضی، یعنی حتی هر دو حد درست باید دیده بشه تا این نتیجه جدید مثلا کردیم. حالا بالاخره اینجا نتایجی از بیان گذشته که میخوان در واقع بگیرن، یکی از نتایجشون اینه که ادراکات اعتباری از اون جهت که اعتباریه رابطه تولیدی با هیچ یعنی هیچ با هیچ ادراک حقیقی یا اعتباری دیگه ندارد. ادراکات اعتباری با هیچ ادراک اعتباری یا با هیچ ادراک حقیقی دیگه رابطه تولیدی ندارد. درکش شد تا همین حد. بعد توضیح دادن که به بیان دیگر هیچ ادراک اعتباری را نمیتوان به برهان به دست آورد. اینو که گفتن به عبارت دیگر هیچ ادراک اعتباری را نمیتوان از طریق برهان به دست آورد. تا این حد توضیح دادن را تو پاوربی شهید و تحری مفصل میاد اینا بست میده آقا رابطه تولیدی اونم به شکل برهان، در واقع میشه این که شما تو منطق تو با برهان خوندید که آقا با برهان منطق این بود که تو برهان میگفتید نتیجه به ضرورت از مقدمات به دست میاد. تا که چی داشت؟ یعنی وقتی مثلا شما میگید این صغرا رو من تصدیق کردم و این کبرا رو هم تصدیق کردم، تو ماده صغرا و کبرا اگر حرفی نداشته باشید و هیئت تعریف این صغرا و کبرا مثلا شرایط تو داشته باشه، مثلا شکل اول بدیهی و لنتاج باشه، شما دیگه نمیتونی نتیجه رو قبول نکنی، مگر اینکه جدل بخوای بکنید، یارو برمزه جدل رو مقاطب با واسه تو داشتی مثلا مواردی رو که تو مناظره مثلا صغرا رو کامل واسهش توضیح میدادی برای قبول میگه، کبرا رو تا آخر کامل واسهش توضیح میدادی همه رو میپذیرفت، ولی اون حالی که میذاشتی که قرار هم دیگه نتیجه رو باز بگیری زیر بار نتیجه نمیرفت داشتیم موارد، اما اونجا زیر بار نتیجه نرفتن به خاطر چی؟ به خاطر اون آره اقتضای جدلی که اگه من اینو قبول کنم کل سیستم هم میخوره به هم، کل شعارا و کل مثلا اون چی میگن زندگی رو باید به هم بذارم دیگه، از این باب ممکنه طرف قبول نکنه ولی بالاخره تکوینا دست طرف نیست، متوجه؟ یعنی در واقع به تعبیر قشنگ شهید مطهری تو با برهان نتیجه واقعا زاییده و تولد یافته از دل این دوتا مقدم است. دقیقی از چه داشتیم برای این مطلب که تو اعتباریات رابطه تولیدی وجود نداره، بعد میگرده به اینجا که اعتباریات در واقع ذره تکوینی نداره. همین رو دیگه اینجا توضیح داده که چی؟ که شما در جایی که اقتضاء وجود باید وجود داره، شما میتونی واقعا باید رو نیاری یا حتی به جاش نباید بذاری. به هیچ ضرورتی توی بحث اعتباریات نیست، چون همه چی به جعل و اختیار و خلاصه نوع نگاه شما بستگی داره. این شعر من خاطر این ضرورت تکمینی در خود اعتباریات یا یه اعتباری با یه اعتباری دیگه واقعا وجود نداره. ببینید شما تو واو برهان میگید الف به هم مثلا جیمه، سری نتیجه میگیرید که چی؟ الف جیم. چرا؟ چون یه ضرورت علی بین این دوتا وجود داره. به تعبیر دیگه در واقع تو واو برهان شما این در واقع عمود علیت رو به صورت عمودیش رو برداشتی، همین رو کردی افق خطی، یعنی علف علت به هم علت جیم تکوینن ضرورتن. شما این حیث عمودی علیت رو که علف اشد به معلولشه جیم هم معلوله اینه، این رو به صورت خطی به صورت کردی قالب بود خداچه. این ضرورت علی همین در واقع نتیجه رو به دست میاره واسه شما، دست شما نیست. همین که این رو بپذیرید و خداگان میاد درکه. اما تو اعتباریت واقعا اینجوری نیست. شما اعتبار میکنی که الف به درست شد، اعتبارم میکنی که به جیمه، اما اعتبار نمیکنی که الف جیم است. دست خودت دیگه. یا حتی میتونی برعکسش هم اعتبار کنی، بگی الف جیم نیست، قشنگ میشه هیچش کار نداره. الف به هست اعتبار بشه، به جیم است در اعتبار بشه، منطقه الف جیم از اعتبار نشه، یا حتی الف جیم نیست اعتبار بشه که بدتر کنه ماجرا رو. بذارید هیچ مشکلی نداره، چون همه چی برمیگشت به در واقع اعتبار شما و این. اونم هست، حالا اونم سرجاش شده، همش درست. فعلاً موافقت ندارم که شما بگید استخوان اصلا عیدیه اعتباری نیست، کما که الان خیلی ها اینو معتقدن. آیه مصباح، آیه لاریجانی، اینا مسلما میگن حسنقب حقیقیه، اصلا داخل اعتباریات علامه نمیره حسنقب. مشکلی نداریم، دعواست دیگه، سر سوقمش بحث میکنیم. اما اینکه کسی قبول کنه که اعتباریان مکانیزم علامه میاد دیگه، اعتباریات این مدلیه. حالا ممکن شما بگید اعتباری هم مثلا اعتبار من و شما نیستن، اعتبار خداست. خب حالا ببینیم اعتبار خدا چجور میشه، اونجا بحث چه مدلیه. بالاخره بحث میخواد حالا سر سوغایت شونه، ولی میکنید به اعتباری در این حدی که الله خدا رو توضیح میده خلاصا روشن. شهید و تنری بستار اینه تو توضیح این که آقا برهان نتیجه در واقع تو با برهان نتیجه به زبان از مقدمات به دست میاد، میگه به خاطر اینه که رابطه علیت وجود داره. اما تو اعتباریات چون علیت نداریم برهان نداریم، مطابق چون علیت نداریم برهان نداریم. پس اعتباری نه علت داره نه معلول. چرا؟ چون رابطه علیتی هستن توش وجود نداره و دیگه نمیشه، همه چی به هم میگذره به دواقع جهل و اعتبارشون. حالا نقطه ای که اینجا مهمه اینه که خب اگه اعتباری برهان ندارند، اگه اعتباریات مطابق واقعی ندارن که ما بخوایم این اعتباری رو با او بسنجیم، برهان پذیر هم که نیستن، خب بالاخره از کجا تشخیص بدیم که اعتباری درسته یا غلط؟ ببین تو هر واقعه شما میگفتید یه واقعیت خارجی هست، من میخواستم اون واقعیت خارجی رو کشف بکنم، دقیقاً چه شد؟ خب اگه معتبر بود میشد صادق، اگه معتبر نبود میشد کاذب. درست شد؟ تو اعتباریاتی که واقع خارجی نداره و چون واقع خارجی نداره علیت توش نیست، برهان پذیر نیست. درست شد؟ خب صدق و کذب اعتباریات به کجا برمیگرده؟ یا درست و غلط؟ تعبیر صدق و کذب هم به کار نبرید، چون بگید آسه صدق و کذب فقط توی مطابقت و عدم مطابقت، خب اینجا از مطابقت و عدم مطابقت بحث نمیشه. اما بالاخره درست و غلط، ما مکانیزم این اعتبار بالاخره درسته اشتباهه، این از کجا باید تشخیص بدیم؟ اینجا شهید مطهری دقت کنیم عین مظفر عمل کرده. شهید مطهری اینجا تو این بحث عین مظفر عمل کرد و نقد ما به مظفر عین نقد ماست به مرحوم شهید مطهری و این برای مظفر خیلی جلو رفته ها. یعنی مظفر تو نجف داری حرفا رو میزنه، شهید مطهری شاگرد علامه است. یه با شاگرد علامه یه حرفا رو میخواد بزنه، یه با کسی که اصلا تو فضای فلسفه و چه میدونم علامه و این حرفا نیست، تو فضای سنتی نجف 50 سال قبل خودجه جرقه های خوبی انصافا تو ذهن مظفر تولید شده. یعنی مظفر اون جرقه‌هاش انصافا هم رو جاهای حساس به زنگا دست گذاشته و فهمیده آه مشکل این جاها خودجه، و هم تو جواب‌ها نوعا خیلی جهش های خوبی داشته. آره اینجا در واقع هر درست همین مرموم شهید مطهری و مظفر هر دو با این استدلال کار میکنن که اگر اعتباریات این مدلی هستند که هستند، درست شد؟ تنها ملاک و معیار صحت و صغم اعتباریات برمیگرده به لغویت و عدم لغویت. حتما این جمله از شهید مطالعه کنید، مظفر که دیگه داریم باش کار میکنید، همین از سلامه کار میکنید. پس تنها معیار و ملاک صدق و کذب یا درست و غلط بودن اعتباری ها مسئله لغویت آدم لغویت. منطقه خب حالا لغویت آدم لغویت یعنی چی؟ اینجاست بس لغویت آدم لغویت یعنی چی؟ مظفر میگه شما برای اینکه اعتباری رو بزنجید که درسته یا غلط برید سراغ چی؟ غایتتون از اعتبار. خواهشتان دقت کنید، برید ببینید شما برای چی اعتبار کردید. اگه این اعتباری شما شما رو به اون غایته رسوند میشه درست، میشه صحیح. اگر اعتباری شما شما رو به اون غایته نرسوند میشه لغو. ببینید اعتبار شما لغو بوده و اعتبار لغو غلط اشتباه. این چه شد؟ پس معیار سنجش شد غایت. شما برید غایتتون از اعتبار رو نگاه کنید. اعتباری شما اگه شما رو به اون غایت رسونده باشه اعتبارتون صحیحه، یعنی لغو نیست، فایده داره. اگر این اعتباری شما شما رو به اون غایت درسون اعتباری شما میشه لغوی، یعنی غلطه، یعنی کاربرد نداره، کارکرد نداره، فایده نداره. این همین استدلال از مظفر با خودیم دیگه که آقا در رابطه بین لفظ و معنا، چون رابطه بین لفظ و معنا به وضع برمیگشت، باید بریم ببینیم غایت ما از وضع چیه. غایت ما از وضع چیه؟ کشف اراده جدی متکلم. خب هر چیزی که هر چیزی که من رو به اون کشف اراده جدی متکلم نرسونه میشه لفظ. دلالت تصوریه لغو، چون فایده نداره، چون من اون هدف اصلیم از وضع و مباحث الفاظ نمیرسونه. دقیق کرد چه داشت؟ خب هم شهید مطهری این عبارت رو دارن که آقا چون اعتبار فعل اختیاریه، اما اون حدرسه دیگه دیم بارها از مظفر که یعنی چون اعتبار فعل اختیاریه، تو فعل اختیاری غایت ملاکه، تصور غایت، تصدیق به غایت، همون بحثایی که یه 10-20 بار اینجا بحث کردیم دیگه، سر موضوع بحث کردیم، سر وضع الفاظ بحث کردیم، متوجه؟ که آقا جعل و اعتبار و وضع فعل اختیاری تابع غایتش، و چون اعتباری تمام قوامش به اعتباره، باید تابع در واقع اون غایتش بحث بکنیم. شهید مطهری و علامه مظفر هر دو تو این فضا. خب حالا مشکلش چیه تو این فضا باشه؟ اشکالش چیه تو این فضا بودن؟ اشکالش اینه که غایت شما از وضع، خواهش دارم دقت کنید، غایت شما از وضع، وضع شما رو تغییر میده، نه اعتباری شما. خود این استدلال خطرت اعتبار داره. یعنی چی؟ یعنی الان مگه خود توضیح نده نشه ایجا که اعتباریات علیت ندارن، خب از علت خواهی چرا اومد مثلا؟ خواهش دارم بیایید ببین خودت الان داری میگی اعتباریات علیت ندارن چون علیت ندارن برهان پذیر نیستن همین حضرت زاده قشنگ از علامه توضیح دادی درست میگم اما آخرش چی شد؟ به آخرش چی شد که غایت ما از وضع اعتباری رو تقید زد بابا غایت شما از وضع وضع رو تقید میزنه وضع فعل تکوینی شماست فعل تکوینی شما علیت داره علت غایی داره اشکالا نداره علت غایی فعل تکوینی شما رو تقید بزنه یعنی جایی که من فایده ندارم جعل نمی کنم درست است جایی که فایده ببینم جعل می کنم اما به این جعل شماست که داره مقید میشه به غایت وز بله وز برای چی بوده؟ برای فهم مراد جدی بوده درست شد؟ اما چی؟ اما بالاخره رابطه بین لفظ و معنا ایجاد شد یا نشد؟ خواهش دارم دقت کنید بگه یک بار شما سر ارتباط اعتباری بین لفظ و معنا داری صحبت میکنی این میشه معتبره این میشه اعتباری یه بار داری سر فعل تکوینی جعل و وضع داری صحبت میکنی برگردید به حرف آخوند آخوند چقدر قشنگ فهمیده بود اینجا رو که آقا وضع به معنای مصدری خودش ربطی به رابطه بین لفظ و معنا نداره دقیقا همین مطلب هست که چی؟ که آقا این غایت شما اگر هم وجود داشته باشه ممکنه دوام بکنیم سر غایت ها حالا غایت واقعا چی هست بودم حالا بحث خاص داره اما اگر حتی غایت همین بود حتی اگر غایت عقلا از وضع الفاظ فهم مراد جدی متکلم بود باز این غایت ببین موضوع شما یعنی اون مجعول شما اعتباری شما رو تقید نمیتونه بزنه چون اون اعتباری علیت نداره گرفتی شده شد تقید هم بزنه فقط وضع و جعل شما رو تقید میزن با این بیان روشن میشه که چی؟ فرمایش مظفر اونجا درست هم اگر باشه که آقا وضع غایتش فهم و تفهیم تفاهم و عرفی و فهم مرادات جدی باشه منافات با این نداره که لفظ با یه معنا رابطه و علقه اعتباری پیدا کنه و این رابطه و علقه اعتباریش بشه منشه تبادل بشه همون در تصوری اونجا هیچ مشکلی نداره چون غایت وضع اگرم تغییر بزنه فقط وضع منو تغییر میزنه نه علقه وضعیه بین لفظ و معنا داری چه دوستو؟ بله تو اعتباریات پس با علیت اگر نخواهیم کار بکنیم با غایت وضع هم نمیتونیم کار کنیم چون غایت وضع هم خودش علت غاییه علت غایی رو وضع اگر پیاده بشه که فعل تکوینیه روی مجبول و اعتباری شما پیاده نمیشه اما یه سوال خب حالا اعتباری ملاکش چی؟ یعنی اگه یه دونه این ملاک بود شهر و دردی و مظفر و قاضی باید یه دونه ملاک حل کنن شما ریشه یه دونه ملاک هم که زدی که آقا غایت وضع هم خلط حقیقت اعتبار داره یعنی اینا در واقع اعتبار رو با اعتباری خلط کردن ببین وضع رو با موضوع و مجهول خلط کردن دقیقا چطور شد؟ خب اگر این خلط ما نکنیم و بگیم بله اعتباری واقعا اعتباری تکوینی نیست علیت توش نیست مطابقت عدم مطابقت توش نیست پس ملاکش چیه؟ ملاک لغویت عدم لغویت منطقه با چه حد وسطی؟ نه با حد وسط وضع یا غایت اعتبار با حد وسط اثر معتبر اثر اعتباری اگر اعتباری آثار داشته باشه خود اعتباری ها آثار داشته باشه میشه صحیح اگه آثار نداشته باشه میشه لغو اما اینجا دیگه با جعل و غایت جعل و معتبر و با اینا کاری نداریم ما اثر خود اعتباریه رو داریم میسنجیم
وقتی اثر خود اعتباری داره میسنجید، وقتی علقه وضعیه بین لفظ و معنا به وجود بیاد اثرش میشه در تصوریه. چه بخواهی شما
یه بارم چی
توکل جدا شد. حالا میشه تعامل کنید یه بارم به یه مناسبتی دوباره اینو ادامه میدیم. حتما مقاله شیش رو بخونید دیگه. اصلا نه
یه بارم میشه دارد جدیه دیگه، یه بارم میشه سرش دارد جدیه
قایت شود. پس بید حد دارد قایت عوض کردن باز خرابه. ببین قایت رو عوض کنی بگی یه چیز دیگه، باز چیزی حل نمیشه، چون دوباره اعتبار درست نه اعتباری. تعریف آیه شما توی اعتراض که میگه مثلا